بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. یکی از سنت های الهی اینه که همه مخلوقات را در راه رسیدن به هدفی که داشت خلق شدن راهنمایی میکنه، هدایت عمومی الهی. نسبت به انسان هم خدا از دو راه انسان را هدایت میکنه به سوی اون هدفی که براش آفریده شده و اون کمالی که باید بهش برسه. یکی از راه عقلی که خدا به آدم میده، یکی هم از راه وحی و انبیا. این هدایت هم بازی هدایت عمومی است. خدا همه انسانها رو مشمول این هدایت ها قرار داده. اما از اینجا به بعد هدایت های خاصی خدا داره نسبت به اون کسانی که قدر اون هدایت های اولی رو بدونن، ازش درست استفاده کنن، شکرش رو به جا بیارن. فرض فرمایید اگر به این کسی شما به فرزندتون میخواد یادش بدید تجارت، اگر از اول یک سرمایه میلیاردی هنگفتی در اختیارش قرار بدید که اصلا نمیدونه چه کارش باید کرد، خب این سرمایه هدر میره و در موقع یک کار لغو نیست. اول باید یک سرمایه محدودی در یک شرایط خاصی در اختیارش بگذارن، راهنماییش کنن، از این وقت سرمایه اینجور استفاده کن تا سود ببری. اگه این راه های اولیه تجارت رو یاد گرفت و عمل کرد، بعد سرمایه بزرگتری در اختیارش میذارن، کار مهمتری بهش با میگذارن، تا برسه به جایی که کاملا بر رموز تجارت آگاه بشه و دیگه خودش بتونه همه چیز رو اداره کنه. حالا یه تشبیهی است. خدای متعال همه نعمتهاش معنویش را یک جا در اختیار بندش نمیذاره. اول یه بخشی نعمتهاش اگه قدرش رو دونستن اضافه میکن. والذین اهتدوا زادهم هدى لئن شکرتم لازیدنکم. اون دستورالعمل های اول اون وظایفی بود که خدای متعال ابتداعا برای بنده این که طالب اون عیش هنی و حیات واقعی هست توصیه میکنه، این کار رو باید انجام بدید تا لیاقت کمالات بالاتر رو پیدا کنید. این یه نوع ربوبیت، یه نوع تربیت، یه نوع ولایت است، سرپرستی است، تدبیر کارهاست. اگر درست استفاده کرد از اینا رسید به جایی که دیگه توانش نمیرسه. در اینجا یک تربیت خاصی را خدای متعال نسبت به اونا انجام میده، یک کمک های خاصی میکنه. این کمک های را که از اول میکرد قدرش را نمیدونستن، هدر میرفت. حالا کم کم آماده شده برای اینکه از این کمک ها استفاده کنه. فاذا فعل ذلک اسکنت فی قلبه حبه. اگه تا اینجا رسید وظایفش رو درست انجام داد، وقتی که به عهده من هست که خود من دست به کار بشم و تربیت او رو بیشتر به طور خاص و به طور دقیق عهده‌دار بشم، اینجاست که خدا محبت خودش رو در دل انسان قرار میده. خودش میخواست اینو کسب بکنه، به این آسونی ها میسر نبود. در مقام تربیت، در واقع تربیت یک موجود زنده و آگاه مثل انسان، از سه عامل استفاده میشه یا از سه روش بهره برده میشه. اول سعی میشه که مربی توجه متربی و فراگیر رو جلب بکنه، علاقش رو به کار، به رشد، به ترقی زیاد کنه. اگر علاقش ضعیف باشه و حد نصاب نباشه، زحمت هایی که براش میکشه فایده ای نداره، استفاده نمی کنه، راهنمایی هایی که میکنه عمل نمی کنه، خیلی علاقه ای نداره، این تربیت به نتیجه نمیرسه. شرط اول تربیت صحیح اینه که مربی کاری کنه که متربی به این کار، به این پیشرفت، به این مسیر، به این راهی که میخواد او را ببره علاقه‌مند میشه. این راه در انسان استفاده میشه از احساسات و عواطف انسان. اون چه مربوط به دوست داشتن، تعلق خاطر، شوق و مفاهیم از این قبیل هست در این مقوله قرار میگیره. این یک کار مربی است که سعی کنه علاقه متربی را تقویت کنه به اون هدفی که میخواد بهش برسه و اون راهی که میخواد بپیمونه. وقتی علاقه من شد، این علاقه به منزله موتور ماشین میمونه. اتومبیل را اول روشن میکنن، گاز میدن تا آماده حرکت بشه. این انرژی که ایجاد میشه در انسان، انرژی که در زمینه احساسات و عواطفش پیدا میشه. آدمی که محبت داره علاقه برای حرکت داره، ولی بدون حرکت، بدون عشق، بدون علاقه، بدون محبت سرد است، خیلی انگیزه ای برای حرکت را نداره. پس کار اول اینه که این موتور را روشن کنه، این انرژی را در فرد ایجاد کنه، او را وادار به سیر و حرکت کنه، علاقه مندش کنه. هر قد این علاقه شدیدتر باشه، مرحله بعدی موفق تر خواهد. وقتی موتور روشن شد، حالا راننده ای که میخواد ماشین را راهبری کنه، اگه تو تاریکی باشه نمیتونه، موتور روشن داره کار میکنه اما نمیدونه از کجا بره، احتیاج داره به چراغی که راه رو روشن کنه، نشون بده که از کدوم مسیر باید بری. انگیزه حرکت هست اما راه براش روشن نیست، نمیدونه از کجا بری. بعد از اینکه علاقه فرد به یه چیزی جلب شد، وقت نوبت میرسه به این که خودش میگه چیکار کنم که حالا به این مطلوبم برسن. اینجاست که نوبت میرسه به این که شناخت های خاصی در اختیارش قرار بده، راه هایی رو بهش نشون بده، چیزهایی رو بهش بفهمونه که تا به حال نمیفهمید، بلد نبود، حالا باید یاد بگیری. پس یکی ایجاد انگیزه هست در طرف با تقویت احساسات و عواطف، یکی تقویت شناخت هست با دادن معرفت های خاصی که در این مسیر براش ضرورت، ولی باز هم کافی نیست. راننده است، ماشین سالم داره، بنزین هم داره، روشن شده، چراغ هم داره، روشن میده، اما جلوش صخره است یا یه گودال است، از این گودال نمیتونه حرکت کنه، عبور کنه، از این صخره نمیتونه بالا بره. مربی باید کمک بکنه که موانعی که سر راه هست برطرف بشه. خب در کارهای طبیعی، در کارهای مکانیکی، برداشتن مانع به این است که خب یک حرکتی خود شخص انجام بده، با یک وسیله، با یک اهرامی این مانع را از سر راه برداره، کنار بزنه تا بتونه عبور کنه. اما در حرکت‌های انسانی که بر اساس اختیار هست، اگر مربی خودش بیاد این مانع را برطرف کنه، نقش اختیار خود فرد ضعیف خواهد بود. یعنی کار را در واقع او کرده، ایجاد انگیزه کرده، راه را برایش نشون داده، روشن کرده، مانعش هم برطرف میکنه. اینی که خودش کنده و بیکاره است. و بالاخره سیر انسانی سیری است که احتیاج داره به انتخاب و اختیار خود انسان. اینه که مربی در اینجور جاها باید سعی کنه که نشون بده که چگونه این موانع را برطرف کن، کمک هم بکنه به اینکه به نحوی به طوری که به کلی اختیار و انتخاب از طرف سلب نشه، راهنماییش بکنه، تشویقش بکنه که این مانع را از این راه بردار، چه کار باید بکنی که بتونی این راه رو بپیمایی، از این موانع عبور کنی. هر قد بتونه کمک کنه این تربیت موفق تر خواهد. و چه راهی ما هم تربیت کنیم، مثلا حالا یا تربیت علمی، تربیت بدنی، تربیت دینی، هر کدومش باشه، عمومی ترش تربیت بدنی است. میخواد این بچه را وادار کنید قوی بشه، ورزشکار بشه. خب اول باید کاری کنید که علاقه من بشه به ورزش کردن. اگه علاقه من داشته باشه، شما هزاری راه و رسم ورزش کردن و فوت و فنش هم رو یادش بدید، ما توی علاقه نداره ما انجام نمیده، پیشرفتی هم نمی کنید. اول سعی میکنید که این علاقه رو درش به وجود بیارید، اگر هست تقویت کنید. حالا از هر کسی از هر راهی بلد هست و متناسب با اون طرف میتونه انجام بده. بعد راه های فنون ورزشی را چطوری که باید یاد بدن، حرکاتی که را باید انجام بدن، تمرین هایی که باید بکنن، وسائلی که باید ازش استفاده کنن، اینا را در اختیارش میذارن. اما اگه موانعی وجود داشته باشه، باید سعی کنن که این موانع را برداره تا بتونه، یعنی اگر موقع ورزش کردن برنامه ورزش مانعی پیش اومد، بالاخره تو حوادثی پیش میاد که این مانع میشه نمیتونید، یا علاقه هایی میشه همبازی ها شبادن بریم بازی کنیم. حالا وقتی برنامه اجرای برنامه ایست، این ساعتیست که باید ورزش کنه، تمرین کنه، اما بالاخره بچه های دیگه میان مانع میشن، نمیذارن. باید یادش بدن که چگونه با این موانع برخورد بکن که نسبت به این موانع بی تفاوت نباشه، یعنی نسبت به اینا حساس باشه، بخواد این موانع برطرف بکنه، کمکش هم بکنن، راهش هم بدن تا این موانع رو برطرف کنه، بتونه برنامه‌ش رو اجرا کنه. شما در امور مختلف میتونید این سه مرحله رو در نظر بگیرید که هر مربی باید نسبت به اینها حساس باشی و به متربی خودش کمک کنید. اینجا می فرماید خدا حالا وقتی در مقام تربیت خاص برآمده، البته خدا به یک معنا مربی عالم هست، همه چیز عالم رو خدا تربیت می کنه، منتها با وسایط. اینجا برای شد که بعد از اینکه مراحلی رو گذروند و خودش تلاشش رو انجام داد و حالا نیاز به یک مربی خاص داره، خدا خودش متولی این تربیت میشه، دستشو بگیره ببردش، کمکش کنه. البته همونطور که اشاره کردم، نه به معنای جبر، بهترین تعبیرش کمکه، یا که نعبد و یا که نستعین، تو را میپرستیم از تو کمک میخوایم. خدا باید کمک کنه تا ما بتونیم وظایفمون رو درست انجام بدیم، سیرمون رو پیش ببریم. اول کاری که می‌کنیم، پیدا فعل ذالک اسکنتو فی قلبه حبا، از عامل عاطفی استفاده می‌کنه. اول محبت خودش را در دل فرد ایجاد می‌کنه. این هم استفاده از قوه احساسی عاطفی است و به منزله موتور حرکت. این عامل است که انرژی میزاد، دائما انگیزه را در آدم ایجاد میکنه که حرکت کن، چون کسی وقتی کسی را دوست داره دیگه نباید هولش بدن به طرف اون، خودش داره میره. اگه تون میره باید جلویش را بگن یواشتر برو، ولی وقتی محبت اومد به طرف محبوب با سرعت حرکت میکنی. خدا این کار را با انسان انجام میده که محبتش را در دلش ایجاد میکنه تا خودش انگیزه داشته باشه برای حرکت. خیلی این نعمت بزرگی است و عامل مهمی است اینکه موتور حرکت تکاملی انسان را به کار بیاندازه، انرژی رفتار را در آدم تأمین کنه. بعدش شناخت هایی است که هرچی بیشتر این شناخت ها پیدا بشه، یعنی عامل عقلانی، اون عامل عاطفی بود، این عامل عقلانی است، هرچی این شناخت ها قوی تر بشه باز مراحل تکامل را بهتر طی می کنه. اینجا محبوب خداست، می خواد حرکت کنه به طرف خدا. هرچی خدا را بهتر بشناسه، اون چه با مفاهیم و اینها میشناخت را مالش مراحل قبلی بود، اینجا یه معرفت های شهودی لازمه. اینجاست که خدا میفرماید من چشم و گوش قلبش را باز میکنم تا با چشم دل جلال و عظمت من را مشاهده کنی. بر معرفتش افزوده میشه. این عامل دومی است که خدای متعال ازش استفاده میکنه برای تربیت چنین فردی که این مراحل را گذرونده. ولی خب موانعی سر راه هست که این موانع برای خیلی ها مانع میشه از این که از این نعمت های عظیم درست استفاده کنه. اون چه مانع میشه این که انسان به طرف خدا حرکت کنه، به اون کمالی که باید برسه، که حالا در آیات مختلفی اشاره شده، بارها بحث شده که میرسد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، برسد به مقامی که ما میتونیم بگیم نه که نزدیک خداست، قرب خداست. به اونجا برسه اول محبت خودش را در دل او ایجاد کرد، این شد انگیزه. بعد در معرفتش افزود، غیرت معرفت حصولی، معرفت حضوری، شهود جلال و عظمت الهی باعث این شد بر معرفت شخصوده میشه. ولی مانعی وجود داره و اون تعلق دل به دنیا هست. این نمیذاره که این عامل ها کار خودشون درست انجام بده. مربی در اینجا چی کار کنه؟ اگر خودش بیاد مثلا این صخره را با یک اهرمی از جا بلند کنه، بکنه، راه رو صاف کنه، این دیگه کار خود سالک نخواهد بود، ارزش اختیاری کار پایین میاد. این جاها مربی باید سعی بکنه که زمینه هایی فراهم بکنه تا خود متربی به کار بیفته و یاد بگیره که چگونه با اینا مبارزه بکنه و این موانع رو برطرف کنه، که بالاخره نقشی برای اراده او قائل بشه. در اینجا تربیت صحیح این نیست که به زور دست فرض کنید بچه رو بگیرن به راهی بکشونن، مثلا میخوان نوشتن یادش بدن دستش رو بگیرن به زور بکشن، میخوان اون یاد نمیگیره. باید یه جوری مقدماتی فراهم کنن تا خودش آرام آرام یاد بگیره چه جزء باید بنویسن، چه جور نقاشی کنن، چه جور کار دستی بسازن. ولی کسی دیگه همه کار رو دیگران میکنه که او چیزی یاد نمیگیری. حرکت انسانی هم به طرف اون رشد عالی که خدای متعال برای انسان در نظر داره یه حرکت اختیاری است. باید انسان بخواد حرکت کنی، زحمت بکشی، با مشکلات دست و پنجه نرم کنی، مشکلات رو کنار بزنی، از وسط اونا عبور کنی تا برسه به اون قله‌ای که خدا براش مهیا کرده. خب برای ایجاد انرژی، اون محبت رو خدا ایجاد کرد در دل بنده، اون انرژی ایجاد شد دیگه، این کم نداره چیزی، تا بخواد هر جا بخواد بره این بنزین رو داره، این ماشین که بتونه حرکت کنه. شناخت ها هم که به اندازه که این لیاقت داشته باشه از تجلیات الهی برای ظهور میکنه، چشم دلش میبینه، یعنی داره به قلبهی الی جلالی و عظمتی، این هم متناوبا براش حاصل میشه، این تجلیات نورافشانی میکنه، راهش رو روشن میکنه و ابهامی براش نمیذاره. اما موانع رو چگونه باید برطرف کرد؟ این عبارت بعدی در چنین مقامی است، میفرماید اسکن تو فی قلبی حبن، این مربوط به عواطف است که ایجاد انرژی میکنه. بعد میگه چشمشو باز میگیرم تا ببیند، این همون است که وسیله شناخت بهتر و سعیتر فراش براهم میشه. میمونه اینکه با موانع خارجی چگونه برخورد بکنه. و اضیق علیه الدنیا و ابغضها الیه، کار آخری اینه که من یک کاری میکنم با این شخص که نسبت به دنیا بی علاقه نیست، بلکه دشمن لذات دنیا، نه به زور این کار میکنم، مقدماتی فراهم میکنه خدا، حوادثی پیش میاره تا دل از این دنیا بکنه. حالا هر کسی یه اندازه احتیاجی داره به یه عاملی که اون دلش از دنیا گل نمیشه. کسانی هستن با همون دستوراتی که در شرع مقدس وارد شده برای افعال واجب و مستحب، اصلا دلبستگی پیدا نمی کنن، تا خیلی کم میشه. مهمترینش انفاق، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. انفاق نه تنها مال را پاک میکنه، انسان را پاک میکنه. تطهرهم، نه تطهر اموالهم. ما میگیم وقتی مثلا وجوهاتش میده مالش پاک میشه، قرآن میگه خودت پاک میشه. تطهرهم و تزکیهم بها، چیزایی که آدم دوست داره، از اون چیزایی که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اونایی که زمینه دلبستگی داره، وقتی اینا رو داد به دیگران اون دلبستگی براش پیدا نمیشه، پاک میشه از حب دنیا، از تعلقات. کسانی اینجوری بود و همینطور نسبت به سایر نعمت ها هم، حتی نعمت‌های زن و فرزند و خیشان و بستگان، اینا همه رو به عنوان اینکه یک نعمت‌های الهی است که وسیله آزمایشی است برای انسان، به این چشم بهشون نگاه می‌کنید، اصالت بهشون نمیده. اگه اینا رو یاد گرفت، طبعا خب دنیا یک مانع سخت صخره‌ای نمیشه براش، به راحتی از مراحل بعدیش هم میتونه میشه. اما اگه دلبستگی‌های سخت پیدا کرد، احتیاج داره به یه داروهایی. گاهی باید یه حوادثی پیش بیاد که آدم بفهمه که این دنیا ارزش نداره. بله نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. اینجا که سختی ها و گرفتاری ها و مصیبت ها و اینا پیش میاد، تا آدم دل بکنه از اینا، جوری بشه که همین یه لقمه نان جوی بشه که شکمش رو پر کنه، بتونه حرکت کنه، قائم باشه. برای هر کسی یک نوع امتحان خاصی مخصوص خودش هست، کارایش درباره او بیش از همه هست. شاید دو مورد مشابه در عالم وجود نداشته، کما اینکه دو تا قیافه کاملا مثل هم شد در عالم بیانش. خدا هر کسی رو یه جوری آفریده. روانشناسا میگن هر انسانی روانشناسی خاص خودش رو داره، دو انسانی روانشناسشون مساوی نیست، یعنی نه بدنشون مساویه، نه روحشون مثل همه، نه خواسته ها و عوامل تربیتیشون. برای هر کسی خدای مشکلات پیش میاد، اینا در واقع عامل تربیتی عمدتاً برای اینه که دل از این لذات دنیا بکنه. هر قدر زودتر بکنه دیگه احتیاج به تکرار اون دارو نداره. پس برای اینکه اون موانع برطرف بشه و بتونه از اون نورانیت شهود تجلیات الهی استفاده کنه، از محبت الهی استفاده کنه، باید این موانع برطرف بشه. میفهمید همین تشبیه را خدا در اینجا به کار میبره. شاید اصلا دیدن همین تشبیه هم ذهن من را متوجه کرد که این مراحل تربیت رو داره بیان میکنه. میگه و احذره من الدنیا کما یحذر الراعی غنمه من مراتع الهلکه. من برای این شخص نقش چوپان رو بازی میکنه. چوپان وقتی گوسفندهای خودش رو میخواد ببره چرا، برن رشد کنن، پرورش پیدا بکنن، چاق بشن، این باید از این مسیرهای صحیح ببره. یهو نیفتن تو دره هلاک بشن یا گیر گرگ بیفتن یا خطرهای دیگری. اینا را به راه میاندازه، اما به زور نمیکشوندشون، یه جوری زمین را فراهم میکنه که خودشون انتخاب کنه. همون جوری که چوپان داد میزنه سر گوسفندا، اونا میفهمن که دارن عوضی میرن، راه را کج میکنه. یا اگر نزدیک هستن چوبشو بلند میکنه یا حرکت میده، گوسفندا میفهمن که از این طرف نباید برن. بالاخره گوسفند خودش میره، انتخاب میکنه راه صحیح را، اما به کمک اون تربیت چوبان. خدا میفرماید در یه همچه مرحله ای من میشم مربی این انسان، آنچنانی که چوبانی گوسفندای خودشا از مراتع هلکه، از اون مراتعی که باعث مرگ میشه، مرگ آفرین هست. چگونه چوبان گوسفندا رو از اونجا دور میکنی؟ منم بندگای خوب که به اینجا رسیدن دورشون میکنم از اون امور دنیوی که اونا را به هلاکت میاندازه. احذره من الدنیا کما یحذر الراعی غنمه من مراتع الهلکه. اون مرتعی که توأمه با هلاکت مرگافرین هست، اونجا را یک کاری میکنم به اون طرف نرهن، وارد نشن، زمینه شو فراهم میکنم. این میشه تربیت الهی، از یک طرف انگیزه شو ایجاد کرد، از یک طرف راه نشون داده، از یک طرف هم موانع شو مطرح کرد. اگه ما اینو درست درک بکنیم، خدا چقدر نعمت به این بنده صالح میده، با اون نعمت هایی که از ابتدای پیدایش ما برای در بدنمون، در خانوادهمون، در پدر و مادر و سایر امور برای ما آفریده و فراهم کرده. شما همه اینا رو توی یک کفه بگذارید، یکی از این نعمت ها بذارید توی یک کفه، محبت خدا رو تو بذارید توی یک کفه، همه این نعمت های عالم هم رو بذارید توی یک کفه، این میاد پایین، اونا میره بالا. یعنی سنگینه نداره، وزن مال این نعمت الهی است. و همینطور نعمت اون معرفت های معنوی که پیدا میکنه، چیزایی که با چشم دل میبینه که دیگران اصلا به عقلشون نمیرسه، خدا اینا در اختیار اون بندگان میذاره که از نعمت های قبلی و هدایت های اولیه درست استفاده کنه. پروردگار تو قسم میدیم به اون کسانی که به اونها محبت داری و اون نعمت های خاص را بهشون حفاظه میفرمایی، شمه ای از اینها به دلهای ناقابل ما هم عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد.
اللهم